بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد. سوال رفقا، برای اینکه متوجه بشن که این سوال به کجا میخوره، من باید یه چهارچوبی از مطلب رو بگم. چهارچوب رفقا، اگر یادشون باشه روز سه‌شنبه گفتیم که مرحوم شیخ دو تا دلیل میاره که در حدیث رفع آثار مقدره. دلیل اول حدیث از امام رضا بود، درسته؟ من نمیدونم اینا رفقا تو ذهنشون هست یا نیست. دلیل اول حدیث از امام رضا بود. حدیث رو گفتیم، نحوه دلالتش رو گفتیم، بعد از نحوه دلالت یه نکته گفتیم، درسته؟ بعد رفت سراغ دلیل دوم. دلیل دوم رو گفتیم، بعد یه نکته گفتیم، بعد از نکته چند تا جواب دادیم؟ دو جواب، یک جواب نقضی، دو جواب حلی. حالا این سوال دنباله جوابه، یعنی این سوال و جوابی که من الان میخوام مطرح بکنم دنباله جزوه های روز چهارشنبه سه‌شنبه. گم نشید. سوال محشین محترم بدون استثناء رد شدن از این سوال، بدون استثناء. سوال: آیا مقصود از مالایتاق در حدیث رفع و آیه عمل مشقت باریست که ناشی از اختیار مکلف شده است؟ حالا من رد نمیشم، این رو توضیح میدم که ناشی از اختیار مکلف شده است، که اگر مقصود از مالایتاق در حدیث رفع و آیه این معنا باشد، اشکالی بر حدیث رفع و آیه وارد نیست. این سوال، حالا این سوال رو الان روشن میشه. عبارت که خوندم رفقا بهتر آشنا میشن که این سوال میخوره به کجای عبارت. خب حالا من توضیح بدم سوال را. عمل مشقت باری که ناشی شده از اختیار مکلف، مثال بزنم. فرض کنید الان ماه رمضانه، منم روزه هستم، ولی این روزه گرفتن برای من مشقت داره، سخته، و این مشقت داشتنم ناشی شده از اختیار خودم، دیشب سحری نخوردم. پس الان این روزه میشه عمل مشقت باری که ناشی شده از اختیار خودم. عقل مؤاخذه بر این روزه، یعنی روزه نگرفتن، عقل مؤاخذه بر این روزه را قبیح میدونه یا قبیح نمیدونه؟ نمیدونه. حالا که نمیدونه، اگر مقصود از مالایتاق در حدیث رب این معنا باشه، اشکالی بر حدیث رب وارد نیست. چرا؟ میگه خداوند بر امت پیامبر منت گذاشته و مؤاخذه مالایتاق به این معنا را که عقل میگفت مؤاخذه داره برداشت، اشکال بر آیم وارد نیست، چون پیامبر اکرم از خداوند درخواست میکنه که خداوند مؤاخذه مالایتاق به این معنا را که عقل میگفت مؤاخذش قوی نیست، پیامبر درخواست میکنه که برداشته بشه. سوالو متوجه شدی؟ اگر مقصود از مال آیتاق در حدیث رب و در آیه این معنا باشه، دیگه نه اشکال بر حدیث رب وارد نه بر آیه. حالا میخوام این مقصود از مال آیتاق در حدیث رب و در آیه این معنا هست یا این معنا نیست؟ جواب بله. حالا میرسیم ببینیم هست یا نیست. جواب بله، همه دارن، منتها همه دارن خیلی چرس. جواب ما لا یطاق در دو جا به کار رفته است، یک در حدیث رفع. رفقا بعد از اینکه من این یک رو توضیح دادم تمام که شدی، یه اشکال برش وارده. هر کسی اشکال بگیره با این عبارت که المهملات فی قوت الجزئی جوابش میدم. یک در حدیث رفع، مقصود از مالا یطاق در حدیث رفع عملی که ارتن قابل تحمل نیست. حالا توضیح میدم. اعم از این که ناشی از اختیار مکلف شده باشد یا ناشی از اختیار مکلف نشده باشد. یکم توضیح بدم. آقا در حدیث رب یه مالایوتیقون داشتیم، مقصود از مالایوتاق میدونه چیه؟ عملی که عرفاً قابل تحمل نیست. حالا این قابل تحمل نبودن ناشی از اختیار مکلف باشه یا ناشی از اختیار مکلف نباشه. مثال بزنم. الان همین امروز ماه مبارک رمضان، منم روزه هستم، منتها این روزه داشتن من قابل تحمل نیست، عرفاً نمیتونم تحملش بکنم. حالا این که قابل تحمل نیست برای من، یه ناشی از اختیار خودم شده سحری نخوردم، یعنی این که ناشی از اختیار خودم نشده، پیرم. بله، مقصود از مالا یطاق در حدیث رفع اینه، عملی که عرفاً قابل تحمل نیست، حالا چه ناشی از اختیار باشه چه ناشی از اختیار نباشه. دنبالش اینو تمامش کنم. چه فرمودید؟ خب بالاخره، حالا بذاری من تمام کنم ببینم از دوباره چی میفرمایید. خب خداوند بر امت پیامبر منت گذاشته و مؤاخذه مالا یطاق به این معنا را برداشته است و لذا اشکالی به حدیث رفع وارد نیست. این جای اول. آقا این که در حدیث رفع میگه مالا یطیقون، مقصود از مالا یطاق چیه؟ عملی که عرفاً قابل تحمل نیست، حالا چه ناشی از اختیار باشه چه ناشی از اختیار نباشه. خب خداوند بر امت پیامبر منت گذاشته، مؤاخذه مالا یطاق به این معنا رو برداشته، چه اشکال داره؟ چه اشکالی برش وارده؟ این جای اول تمام شد. چیز تو ذهن رفقا میاد یا نه؟ اشکال آیه نه، حدیث در مقام امتنان تمام شد دیگه، با امتنان درست شد دیگه، با خاطر که عملی که عرفاً قابل تحمل نیست چند تا مصداق داره؟ دو تا مصداق. یه مصداقش عقلاً عقاب داره اگه ناشی از اختیار باشه، دارم شما رو هم منطقی بار میارم هم اصولی. یه مصداقش عقاب نداره اگه ناشی از اختیار نباشه. حالا که یه مصداقش عقاب داره یه مصداقش عقاب نداره، این غلطه که ما بگیم خداوند مؤاخذه مالا یطاق به این معنا رو برداشته. نه، با امتنان هیچ منافاتی نداره. چه اشکال داره؟ به خاطر اینکه علم مهملت و فی قوت الجزئیه. اجازه بفرمایی، اجازه بفرمایی. من از کتابخونه تا اینجوری مثال، اگه یه اداره دو تا کارمند داره، میخوام منطقی شما رو بار بیارم، اگه یه اداره دو تا کارمند داره، یه کارمندش کار میکنه یه کارمندش کار نمیکنه، بگید ببینم این قضیه من میگم درسته یا غلطه. کارمند این اداره کار نمیکنه، کارمند این اداره کار میکنه، هر دو درسته، تمام شد. عملی که عرفاً قابل تحمل نیست، این سادگی ماشین محترم رد شد. عملی که عرفاً قابل تحمل نیست چند تا فرد داره؟ دو تا فرد. یکی ناشی از اختیار باشه، اگه ناشی از اختیار باشه عقلاً مؤاخذه داره یا نداره؟ دو، عملی که ناشی از اختیار نباشه عقلاً مؤاخذه داره یا نداره؟ نداره. خیلی خوب، تو حدیث اومده میگه که مؤاخذه مالا یا تاق به این معنا برداشته شده، غلطه. المهملتو فی قوت. دو، این چیز عجیب و غریبی هم نیست، در بعض میرسیم انشاءالله. این دلیل دومه. نه خیر، مشقت گناه نیست، ولی اگر کسی با دست خودشو بندازه تو مشقت که به واجباتش نرسه، عقل میگه مؤاخذه این قوی نیست. دو، در آیه این دو خط رو بخواب بگیرن، دو در آیه عرض کردیم مالایتاق در چند جا به کار رفته؟ دو جا، یکی در حدیث رفت، دو در آیه. مقصود از مالایتاق در آیه عذاب اخروی است. پیامبر از خداوند درخواست می کند که خداوند عذاب اخروی را از امت بردارد، بنابراین اشکالی به آیه وارد نیست. چه اشکالی به آیه وارده؟ مقصود از مالایتاق در آیه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، حافظین کجا هستن؟ او اخطأنا الى آخر، درسته؟ خب الى آخر، مقصود از مالایتاق در آیه مبارکه چیه؟ عذاب اخروی. قبلا یادتون یه اشکال میگرفتیم؟ اشکال میگرفتیم که معنا نداره که پیامبر اکرم، نعوذ بالله، معنا نداره که پیامبر اکرم رفع مؤاخذه این امور را بخواد. میگیم مقصود از مالایتاق در آیه عذاب اخرویه، چه اشکال داره؟ پیامبر از خداوند میخواد که عذاب اخروی از امت برداشته بشه. حالا با سیاق این جواب مرومشه با احتمال میگی یفتمه لا یبعد و ایکون المراد حالا نتیجه نهایی، نتیجه نهایی تا اینجا حدیث رفع دلالت بر براءت در شبهه حکمیه من نمیدونم میکند یا نمیکند، میکند، تمام شد. تا اینجا یه براءت رفقا خوندن، حدیث رب دلالت میکنه بر براءت در شبهه چی؟ حکمی. مطلب تمام شد. چهارچوب بدن دست رفقا، چهارچوب، سه شنبه، چهار شنبه و تا اینجا یه شنبه، چهارچوب، چهارچوب، چهارچوب سه شنبه، چهار شنبه و تا اینجا یه شنبه. چهارچوب میدونه چی شد؟ مرحوم شیخ دو تا دلیل آورد که در حدیث رب چی مقدره؟ آثار. دلیل اول حدیث از امام رضا علیه السلام، بعد از حدیث نحوه دلالت رو گفتن، بعد از نحوه دلالت یه نکته، یه نکته، بعد رفتن سراغ دلیل دوم، بعد از دلیل دوم یه نکته گفتن، بعد از نکته رفتن سراغ چی؟ دو تا جواب، یک جواب نقضی، دو جواب حلی. بعد از جواب حلی هم رفتن سراغ چی؟ یه سوال. من نمیدونم این ماشین محترم اونجایی که جای استیناف بیانی میگن سوال صحبتی نیست، اونجایی که اصلا جا نداره استیناف بیانی نیست، روز پنجشنبه میگن استیناف بیانی. مطلب تمام شد، مطلب جدید، مطلب جدید. خب این دیگه میشه مطلب چندم بحث ما، مطلب اول. اگر مالایوتا تقصیری باشه نه اشکال نداره، قصوری باشه اشکال نداره. نه این مالا یتاق نه برای امت پیامبر مؤاخذه داره نه امتهای دیگه، فقط اون سته آخری هست. هست بله. اصر اصر یعنی شدت شدید، ربطی به بحث ما نداره. مطلب اول، مرحوم شیخ دو دلیل ذکر می کنند برای اینکه در حدیث رفع مؤاخذه در تقدیر است، که اگر مؤاخذه در تقدیر باشد حدیث رفع فقط دلالت بر براءت در شبهه موضوعیه می کند. عرضم رسیدید چی شد؟ مرحوم شیخ میخواد دوتا دلیل بیاره که در حدیث رفع مؤاخذه در تقدیره. خب اگر مؤاخذه در تقدیر شد، این حدیث فقط دلالت بر براءت در شبهه چی میکنه؟ موضوعیه. میدونید چرا؟ اینا رو دیگه قبلا گفتم. چون اگه مؤاخذه مقدر شد، ظاهرش اینه که خودش مؤاخذه داره. حالا که خودش مؤاخذه داره، پس شما حق ندارید مقصود از ما رو چی بگیری؟ حکم بگیری. پس حدیث فقط میشه شامل شبهه چی؟ دلیل اول. دلیل اول از طرف علامه. دلیل اول از طرف علامه، یعنی این دلیل اول رو مرحوم علامه آورده. صغرا علامه، علامه علال اطلاق چیه؟ صغرا. اگر صغرا، اگر در حدیث رفع مؤاخذه در تقدیر باشد، قلت تقدیر و اگر آثار مقدر باشد، کثرت تقدیر لازم می آید. این صغرا. صغرا من دیگه نمیدونم اصلا اگر توضیح داره یا نداره. اگه مؤاخذه در تقدیر بگیریم، ما یک کلمه رو در تقدیر میگیریم، مؤاخذه، رفع عن امتی مؤاخذت الخطأ و نسیان الی آخر. ولی اگه آثار مقدر باشه و خیلی چیز در تقدیر بگیری، خیلی چیز، یکی مؤاخذه، یکی کفاره، یکی دیه، یکی زمانه، یکی نقل انتقال، همینجور پیش بری. مثالم بزنم برای که خوب هضم بشه. آیه داره که از سارق و سارق فقط او ایدیه هما، درسته؟ از سارق و سارق فقط او ایدیه هما. این آقا اشاره دارم به زفت میکنه، این آقا خطعاً سرقت میکنه، خطعاً. مؤاخذه داره یا نداره؟ نداره. اگه بخواییم آثار مقدر رو شد، مؤاخذه رو در تقدیر بگیرید. این یک. شلاق خوردن داره یا نداره؟ نداره. شلاق خوردن رو باید در تقدیر بگیرید. این دو. قطعیت داره یا نداره؟ نداره. قطعیت هم باید در تقدیر بگیرید. تازه این سه فقط در خصوص سرقت. ایشون نسیانن سرقت کرد، مؤاخذه داره یا نداره؟ نداره. مؤاخذه رو باید در تقدیر بگیرید. مؤاخذه چهار. حد داره یا نداره؟ نداره. حد ما در تقدیر بگیریم. قطعیت داره یا نداره؟ نداره. یک عالمه آثار و در تقدیر بگیریم. یک دو سه چار الی آخر. پس اگر کلمه مؤاخذه در تقدیر باشه، قلت تقدیر لازم میاد. یک کلمه مؤاخذه اینا کسی اشکال نگیره. نه بله، مؤاخذه مصادیق متعدد داره. نه تعدد مصادیق اشکال نداره، منتها ما کلمه مؤاخذه این اشکال دیگه الان باطل میشه انشاءالله. یک کلمه، بله این جوابه. من نمیدونم اصلا چی بگم، این حرف از اساس چیه؟ باطله. این کلمه مؤاخذه، این کلمه مؤاخذه در تقدیر میگیره. آثار یعنی تمامی آثار، 1 2 3 4 5 6 7 تا آخر. حالا اون جواب بده، این صغرا، کبرا، کبرا، این قیاس قیاس استثنائی مرکبه، کبرا و قلت تقدیر، این کبرا هست و قلت تقدیر اولا از کثرت تقدیر است، این کبرا. اگه امر دائر بشه که ما در حدیث رفت الفاظ زیادی رو در تقدیر بگیریم یا الفاظ کم، خب قلت تقدیر چیه؟ اولاست. نتیجه، نتیجه رو فقط حد وسط رو بندازید. اگر در حدیث رفع مؤاخذه در تقدیر باشد اولاست. اولا اولای تعیینیت. اگر شما اصول قدما رو قبول بکنید، اگر اصول قدما رو قبول نکنید، اولا اولای تعیینی نیست. تو این لفظ بهتر از اون لفظ، قدما خیلی خوب حرف می زدن، متأخرین نار قبول نداره. خب این دلیل اول تمام شد، دلیل اول تمام شد. بالاخره مرحوم علامه فرمودن که در حدیث رب چی مقدره؟ اینا رفقا باید مباحثه بکنن، دا حیفه. مؤاخذه در تقدیره. خب اگر مؤاخذه در تقدیر شد، این حدیث رب مختص میشه به شبهه چی؟ موضوعیه. جواب، مرحوم شیخ از این دلیل جواب میده. جواب در این که مقصود علامه چیست، سه احتمال است. خب اینا تقوای مرحوم شیخه، نمیاد بگه که این کلام باطله. در این که مقصود علامه چیست، سه احتمال است. یک، یحتمل مقصود علامه این باشد که اگر مؤاخذه در تقدیر باشد، فقط یک لفظ در تقدیر خواهد بود و اگر آثار مقدر باشد، باید الفاظ زیادی را در تقدیر گرفت. این احتمال اول. اگر مقصود علامه این احتمال باشد، کلامش رو بقا نظرشون چیه؟ باطل است. چون طبق هر دو احتمال یک لفظ مقدر است، با اینکه حروف آثار از مؤاخذه کمتر است. این احتمال اول. این که علامه میگه قلت تقدیر کثرت تقدیر، اگر مقصودش اینه که اگر ما بخوایم مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، یک کلمه در تقدیر میگیریم، کلمه مؤاخذه، رفع عن امتی مؤاخذه الخطا الی آخر، ولی اگر کلمه آثار بخوایم در تقدیر بگیریم، باید الفاظ زیادی رو در تقدیر بگیریم. یک چه مؤاخذه هستا، مؤاخذه، حد، رجم، قتل، دیه، فلان فلان فلان. اگه مقصود علامه اینه، باطله، به خاطری که طبق هر دو احتمال یک لفظ رو در تقدیر میگیریم، کلمه چی؟ مؤاخذه و کلمه آثار، با اینکه کلمه آثار حروفش هم چیه؟ کمتره. بله؟ یعنی اینجور میگی رفع عن امتی مؤاخذه الخطا تا آخر، یک کلمه در تقدیر گرفتیم، رفع عن امتی آثار الخطا الی آخر، یک کلمه در تقدیر گرفتیم. احتمال دوم، عرضم میرسید یا نه؟ مرحوم شیخ سه تا احتمال درست میکنه، هر سه تا احتمال رو رد میکنه. احتمال دوم، یحتمل، خیلی مرحوم شیخ لذیذ هست. اگر رسائل رو بفهمید، یعنی بفهمید که مرحوم شیخ چی گفته، هیچ کتابی جای رسائل نمیگیره. ولی اگر خوب روشن نشه دیگه انسان میره تو ذهنش که رسال کتاب خوب نیست، بیرین کتابی دیگه بخونم. خیلی کتاب مهم. دو، دیاری کم کم داره تمام میشه. یحتمل مقصود علامه این باشد که رفع مؤاخذه، یعنی برداشتن مؤاخذه، رفع مؤاخذه قدر متیقن است، ولی رفع غیر مؤاخذه از آثار دیگر مشکوک است و لذا احتیاج به دلیل قطعی دارد و دلیل قطعی منتفی است. این احتمال دوم. احتمال دوم چی شد؟ این که علامه میفرماید که اگر مؤاخذه را در تقدیر بگیرید قلت تقدیره، آثار را در تقدیر بگیرید کثرت تقدیره، منظورش اینه. یعنی مؤاخذه قدر متیقنه، چون اگه شما مؤاخذه را در تقدیر بگیرید که مؤاخذه هست، اگه آثار در تقدیر بگیرید یکی از آثار چیه؟ مؤاخذه، بازم مؤاخذه هست. ولی کن اگر آثار دیگه را در تقدیر بگیرید این مشکوکه. مشکوکی بود، احتیاج به دلیل چی داره؟ قطعی. یعنی باید دلیل قطعی باشه که بگه آثار دیگه مقدره و دلیل قطعی منتفیه. حتما مقصود علامه این باشه. اگر مقصود علامه این باشد کلامش باطل است. چون ببینید معلومه شیخ از کجا پیش میاد. چون مدعای علامه این است که حدیث رفع ظهور در رفع مؤاخذه دارد. این مدعای علامه است. علامه میگه که حدیث رفع ظهور داره در رفع مؤاخذه، و حال آنکه درباره دلیلی رجوع به قدر متیقن می شود که آن دلیل مجمل باشد. عرضم می رسید چی شد؟ اگر یه روایتی رو بدن به شما، شما بیر سراغ قدر متیقن، بگه قدر متیقن این روایت اینه، این معناش می دونید چیه؟ معناش اینه که شما روایت رو مجمل می دونید. چون رجوع کردن به قدر متیقن از خصوصیات چیه؟ ادله مجمله. از حالا مرحوم علامه که میگه ما رجوع میکنیم به قدر متیقن، باید اعتراف بکنه که این روایت چیه؟ مجمله. با اونه که مرحوم علامه که روایت مجمل نیست. علامه باید اعتراف کند که این روایت مجمل است، و حال آنکه چنین اعترافی دارد یا ندارد؟ ندارد. ادعای ظهور میکنه، میگه بابا این حدیث رفع ظهور داره در رفع مؤاخذه. آقا ظهور داره در رفع مؤاخذه میدونید یعنی چی؟ یعنی این حدیث رفع داره چشمک میزنه، چشمک میزنه به رفع مؤاخذه. خب اگر رفع مؤاخذه قدر متیقن گرفتی آقای علامه، معناش اینه که شما حدیث رفع رو نسبت به این رفع مؤاخذه کیچی میدونی؟ مجمل میدونی. خب خلاف مدعای خودت. عرضم رسیدید یا نه؟ مرحوم علامه میگه حدیث رفع ظهور در چی داره؟ خدا خیرت بده، رفع مؤاخذه. مرحوم علامه میگه رفع مؤاخذه قدر متیقن از حدیث رفع. خب همین که میگه قدر متیقن از حدیث رفعه، معناش اینه که این حدیث رفع نسبت به رفع مؤاخذه چه حالتی داره؟ مجمل. صدر ذیل عبارت که تناقض داره که. این مثل اینه که شما میگید علم اجمالی، علم با اجمالی تعارض داره. احتمال سوم. احتمال سوم یه مقدمه داره، اگر نگم مطلب هضم نمیشه، باید مقدمه شو بگم. مرحوم علامه نگه، چون نمیتونه صراحتن بگه که
بلکه کارش نشونگر اینه که روایت رو مجمل میدونه. بله خب قدر متیقن اصل عملی، اصل عملی که برای ما ظهور درست نمیکنه که الان من به شما میگم اکرم العلماء، قدر متیقن از علما که یک مجتهد مرجع تقلید جامعه شرائط، حالا این قدر متیقن که این قدر متیقن باعث فعل علما ظهور در اینجور مجتهدی فقط پیدا بکنه، نه، قدر متیقن اصل عملی، اصل عملی که باعث ظهور نمیشه. احتمال سوم بنا شد برای احتمال سوم چی بگم رفقا؟ اگر این مقدمه روشن بشه دیگه اصلا احتمال سوم رو نمیگم چون ساده است. پس تلاش بکنید که روشن نشه مقدمه. یه چند دقیقه هست الان دیگه تمام میشه. آقا بعضی از درس ها سخت نمیشه، چیکار کنیم؟ حالا چهارشنبه ده هفته آینده میرسیم یه جایی که اصلا من دیگه از خارج توضیح نمیدم، عبارت میخونم پیش میرم. اینجا سخته مقدمه خاص بعد از عام دو صورت دارد. مگه پیش مطالعه کردی؟ خاص بعد از عام دو صورت دارد. یک، یعنی اول یه عامی مولا میگه بعد خاص میگه. گاهی خاص مبین است، مبین یعنی معناش کاملا واضحه. در این صورت خاص عام را تخصیص میزند. خب مثال بزنم رفقا، این مثال برای صورت دوم تو ذهنتون بمونه. ببینید رفقا، مولا فرموده اکرم العلماء، اکرام کن علما را. این عام شامل کلیه علما میشه، درسته؟ بعد فرموده لا تکرم الفساق منهم. این منهم باید باشه ها، ببخشید منهم نباید باشه. لا تکرم الفساق، اکرام نکن فساق را. این معنی فاسق کاملا برای ما روشن. به کی میگن فاسق؟ مرتکب کبیره. فرض کنید نعوذ بالله در بین علما 5 عالمن که مرتکب کبیره هستن. الان معنی خاص برای ما روشن است یا روشن نیست؟ روشن، روشنه. منهم باید باشه، چون اگه نباشه میشه ما خاص منو باشه. درسته، عرضم رسیده. بله باید باشه. مولا فرمود لا تکرم الفساق منهم، معنی فاسقم کاملا برای ما روشنه. به کی میگن فاسق؟ به کسی که مرتکب گناه کبیره است. خب الان یه عام صادر شده، بعدش یه خاص، خاصم مبینه. این خاصه چه کار میکنه؟ اون عام رو تخصیص میزنه، میگه بابا مقصود از علما، علمای چیه؟ غیر فاسق. این صورت یک. صورت دو، گاهی خاص مجمل است. حکمشو بگم، مثال بزنم. در این صورت به وسیله اجراء اصالت العموم در عام میتوان اجمال خاص را برداشت. یا الله چقدر جالب. یعنی شما نگاه کنید به عام، بگه اصل عمومه، به وسیله این اصل عمومه اجمال خاص رو بردارید. مثال بزنم، مثال بزنم. مولا فرمود اکرم العلماء، این عام، تمامی علما رو اکرام بکن. بعد فرمود لا تکرم الفساق منهم. خوب عرضم برسید، ما نمیدونیم معنای فاسق چیه. به مرتکب کبیره میگن فاسق، یک، یا به مرتکب کبیره و صغیره هر دو میگن فاسق. فرض کنید علما 5 مرتکب کبیره داریم، 5 مرتکب صغیره داریم. ما نمیدونیم معنای فاسق فقط مرتکب کبیره است. اگه معنای فاسق فقط مرتکب کبیره باشه، چند تا از تحت عام خارج میشن؟ 5. یا یعنی که معنای فاسق هم مرتکب کبیره است هم مرتکب صغیره. اگر معنای فاسق این باشه، چند نفر از عام خارج میشن؟ تو مثال من 10 دیگه، درسته یا نه؟ الان این خاص ما مجمله. به عبارت دیگه در علمایی که مرتکب گناه صغیره میشن ما شک میکنیم که وجوب اکرام دارن یا وجوب اکرام ندارن، درسته؟ اصالت الامور رو جاری بکنید، بگید اصل عمومه، یعنی این علمایی هم که مرتکب صغیره هستن اکرامشون واجبه. به واسطه اصالت العموم در آن ما اجمال رو از خاص برداشتیم، یعنی خاص منحصر میشه فقط به کی؟ مرتکب کبیر. اصلا رسیدید یا نه؟ من قیابار که مثال تکرار کنم اشتباه هست حالا میگن اون فتحمل مروشه قشار به این مقدمه داره. اصلا رسیدید یا نه؟ مولا فرمود اکرم العلماء، این العلماء چیه؟ شامل کلیه علماء میشه. بعد فرموده لا تکرم الفساق منهم، این منهم حتما باید باشه ها. لا تکرم الفساق منهم، این خاصه، این خاص مجمله برای ما، ما نمیدونیم مقصود از فاسق کیه، فقط مرتکب کبیره. اگر مقصود از فاسق این باشه، چند نفر از تحت اکرم العلماء خارج شدن؟ 5 تا. چون در بین علماء چند تا مرتکب کبیره هستن؟ 5 تا. احتمال میدیم معنای فاسق هم مرتکب کبیر است، هم مرتکب صغیره. اگه مقصود از فاسق این باشه، از تحت اکرم العلماء چند تا خارج شدن؟ 10 تا. چون 5 مرتکب کبیره داریم، 5 مرتکب صغیره، درسته؟ به عبارت دیگه ما در علمایی که مرتکب صغیره هستن شک میکنیم که اکرامشون واجب است، واجب نیست. اصالتمون جاری بکنی، اصالتمون که جاری کردی اجمال از روی خاص میره، خاص منحصر میشه در چی؟ مرتکب چی؟ کبیره. این مقدمه داشته باشید، با حفظ این مقدمه احتمال سفون تو عبارت میگم دیگه. همیشه آخر درس من بترسیده رفقا. بله بله، خیلی گاهی خاصه ما مجمله، یک کلمه فاسق که تو عبارت بکارم که نمیدونیم معنی فاسق چیه. اگر ولی که ممکنه نگیریم دیگه، برای شک داریم. خب 10 دقیقه وقت داریم، سود وقت میگذره. بلذی یحسم و اصل الاشکال منع و استقلال العقل به قبه المعاخذت علا هازه الامور به قول مطلقن. این یه خط دو خط خوندم سریتر معنا میکنم. این جواب حلیه، جواب حلی. این الذی مبتدا هست، این منع و خبرشه، و چیزی که ریشکن میکند اصل اشکال را. ریشکن میکند اصل اشکال را یعنی چی؟ یعنی هم اشکال از آیه برداشته میشه، هم اشکال از روایت. و چیزی که ریشکن میکند اصل اشکال را اینه، منع و استقلال العقل به قبه المعاخذت علا هازه الامور به قول مطلق. اگر عقل بگه که این امور مطلقا معاخذه نداره، اشکال هم بر حدیث وارده هم بر آیه. ولی ما میگیم که عقل هیچی وقت اینجور چیزی نمیگه. مرحوم شیخ داره کبرا را میگه، کبرا یادتونه؟ ولی عقل هرگز چنین حکمی نمی کند. توضیح مؤاخذه این امور دو صورت دارد، یادتونه؟ اگر عقل بگه که این امور مطلقا مؤاخذه نداره، هم اشکال بر حدیث وارده هم بر آیه. ولی ما میگه عقل هیچی وقت اینجور نمیگه. عقل میگه که این امور در بعضی از حالت ها مؤاخذه داره، در بعضی از حالت ها مؤاخذه نداره. اشکال نه بر حدیث وارده نه بر آن. منع و استقلال العقل، ما منع میکنیم استقلال داشتن عقل را به قبه. این به قبه متعلق است به استقلال. ما منع میکنیم استقلال داشتن عقل را، استقلال داشتن عقل به کی؟ به این که قبیح می باشد مؤاخذه بر این امور به قول مطلق. به قول مطلق یعنی چی؟ مطلقا به در تمامی صحبت. حالا یکی یکی برای ما مرحوم شیخ مثال می زن. فإن الخطأ، این فافا سببیت، سبب است برای منعه. چرا عقل میگیم اینو نمیگه؟ فإن الخطأ، آقای زید خطا میکنه، دستش میره به سمت کیف فلان کس، فان الخطا، به سبب اینکه خطا و نسیانه آقای زید فراموش میکنه، دستش میره به سمت کیف پولی فلان کس. فان الخطا و نسیانه، خطا و نسیان، از صادرین من ترک تحفظ، این خطا و نسیانی که صادر میشود از ترک مواظبه. این آقای زید که دستش خطا ان رفته به سمت کیف فلان کس، نسیانن دستش رفته به سمت کیف فلان کس، این خطا و نسیانش ناشی میشه از ترک مواظبه، چون مواظب نیست، عمدن مخواد بره دستش، عمدن مواظب نیست، خیلی براش مهم نیست، میره، خیلی به دستش اهمیت نمیده، تو خیابون میره. عقل میگه مؤاخذه بر این قوی هست یا قوی نیست؟ عقل میگه مؤاخذش قوی نیست. فان الخطا و نسیان، فافا سببیت، به سبب اینکه خطا و نسیان، این خطا و نسیانی که صادر میشود از ترک مواظبت، لا یقبه المؤاخذه علیهما، ولی لا یقبه رفقا بنسید عقلا، قبیح نمی باشد مؤاخذه بر این دو، یعنی عقل میگه مؤاخذه بر این دو قبیح نیست. بله دیگه، لا یقبه ها نفرمایید اونجور، لا یقبه المؤاخذات علیه ما، لا یقبه این تقبی نمیشود، این عقل تقبی نمی کنه، لا یقبه المؤاخذات علیه ما. مثال بعد، و کزل مؤاخذات علا ما لا یعلمون مع امکان الاحتیاط. مثال بزنم، من شک دارم که نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، خب وظیفه من احتیاط، احتیاط بر من واجبه، چون شک در مکلفم به، احتیاط نمی کنم، فقط نماز ظهر می خوانم، نگو در واقع نماز جمعه واجبه. عقل میگه مؤاخذه این آقا قوی هست یا قوی نیست؟ قوی نیست دیگه. چرا نیست؟ بخاطر که احتیاط واجب بود، وظیفه من احتیاط کردن، من احتیاط نکردم. و کذا یعنی قوی نیست مؤاخذه کردن بر ما لا یعلمون، من نمیدونم زور واجبه یا جمعه، زور رو انجام میدن، نگو در واقع جمعه واجبه. قوی نمی باشد مؤاخذه بر ما لا یعلمون مع امکان الاحتیاط. عرض کردیم مرحوم آشیانی فرموده به جای امکان باید چی باشه؟ ایجاب، یعنی در صورتی که احتیاط واجبه. ما درستش کردیم، درستش کردیم، هفته چهارشنبه سبق لسان شد، ما گفتیم مراد از امکان چه امکانیه؟ نه، امکان عام باید بگیریم، امکان هم با وجوب هم میساز، اشکال مرحوم آشیانی وارد نیست. و کذا المؤاخذه علی ما لا یعلمون ما امکان الاحتیاط. و کذا دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به سؤاله، و کذا ات تکلیف و شاق، و کذا رو بینیمسید، یعنی قبی نیست مؤاخذه بر تکلیف مشقت بار. امروز روزه گرفتن برای من مشقت داره، این مشقت داشتنش ناشی شده از اینکه من سحری نخوردم. عقل میگه مؤاخذه بر این روزه نگرفتن قوی است یا قوی نیست؟ قوی نیست. و کذا تکلیف، نگید تون داره میخونه، و کذا تکلیف و شاق، و همچنین قوی نمی باشد مؤاخذه بر تکلیف مشقت باری که ان ناشی و ان اختیار المکلف، ناشی شده از اختیار مکلف. و المراد، ای و المراد سؤاله است رفقا، ای سؤاله، حالا میخواه ربط شدن، ربط عبارت، ای و المراد جواب سؤال مقدره، این سؤال از این وکزت تکلیف و شاق ان ناشی ان اختیار المکلف پیدا شده. ارزم برسید معاشین محترم، تو این هشتاشی که من میبینم هیچون اشاره نکردن، این ولمراد جواب سؤال مقدره، نگید که این ولمراد چرا اومده بین عبارت، این چه کار هست، این جواب سؤال مقدره که آیا مقصود از مالای تاق در حدیث رب و در آیه همین اشاق و ان ناشی ان اختیار المکلفه، آیا مراد اینه؟ عرضم رسیدی چی شد؟ حالا مرحوم شیخ جواب میده، میگه بل مرادو به مالای اتاق پر روایت، مقصود از مالای اتاق در روایت میدونید چیه؟ براتون گفتم، عملی که عرفاً قابل تحمل نیست، حالا چه ناشی از اختیار باشه چه ناشی از اختیار نباشه. یک جلسه همینو میخواد، منتها من سریع گفتن رفقا بگیرن، عملی که عرفاً قابل تحمل نیست، عملی که عرفاً قابل تحمل چند فرد داره؟ دو فرد، ناشی از اختیار هست، ناشی از اختیار نیست، کدومش عقاب داره کدومش عقاب نداره؟ ناشی از اختیار عقاب داره، ناشی از اختیار نیست عقاب نداره. خب حالا چه اشکال داره بگیم خداوند بر امت پیامبر منت گذاشته، مؤاخذه مالای اتاق کلی رو برداشته، این غلطه،
رفقا روی مسئله فکر بکنن. این اشاره به یه مبحث منطقی داره که المعاملات فی قوت الجزئیه. من دیگه بیش از این وقتی نیست. والمراد به مالایتاق و مقصود از مالایتاق جواب سوال مقدره. دقیقا جوابو نوشتید. مقصود از مالایتاق در روایت خوبه. خوبه رو بزنید به مقصود. اون مقصود ما. ایما یعنی عمل. عملی است که لا یتحمل فی العادت، تحمل نمی شود در عرف و عادت. مطلقه ها، مطلقه براتون گفتم. لا ما لا یقدر علیه اصلا، مقصود از مالایتاق مثل طیران به آسمان نیست. رفقا اگر مقصود از مالایتاق این باشه، عملی که اصلا مقدور من نیست، منت معنا نداره، آیه معنا نداره. لا ما یعنی مقصود از مالایتاق نیست، ما یعنی عمل، عملی که قدرت پیدا نشده است بر اون عمل اصلا، که طیران فی الهوا. و اما فی الآیه، و اما در آیه منظم جواب گفتم نوشید رفقا. و اما در آیه، بین سراغ مالایتاق در آیه، فلا یبعد ان یراد بهی العذاب و العقوبت، بعید نیست که اراده شود به اون مالایتاق در آیه عذاب و عقوبت اخروی. فمعنا، پس معنای لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، معنا اینه لا تورد علینا، وارد نکن خداوندا بر ما، ما لا نطیقه، چیزی که طاقت اون چیز نداریم. ضمیر خود را بزنید به ما، من العقوبت، از عقوبت اخروی. و بالجمله خلاصه فتأیید، و رفقا این تأیید و مبتدا و ضعیفون خبرشه، پیدا بکنید. حالا میخوایم نتیجه بگیریم. اگر کسی بیاد بگه که در حدیث رفع آثار در تقدیره، میگیم چرا؟ میگه آقا اگر مؤاخذه در تقدیر باشه اشکال پیش میاد. اگر کسی اینو بگه اشکال برش وارده. فتأیید و ارادت رفع جمیع الاثار، ارز کنه این تأیید از نظر نحوی چیه؟ مبتدا و ضعیفون خبرش. فتأیید و ارادت رفع جمیع الاثار، تأیید کردنه، اراده کردن، برداشتن تمام آثار. یعنی یک نفر بیاد بگه که در حدیث رفع آثار مقدره، وقت این آثار مقدره را تأیید بکنه با چی؟ به لزوم الاشکال علا تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذه. این به لزوم مطلق است به تأیید. بیاد تأیید کنه تقدیر گرفتن آثار چجوری؟ ایجوری بگه اگر مؤاخذه در تقدیر باشه اشکال پیش میاد. این به لزوم مطلق است به تأیید. کسی تأیید بکند اراده کردن برداشتن جمیع الاثار را، با چی تأیید بکنه؟ به این که لازم می آید اشکال بر فرض اختصاص داشتن حدیث به رفع مؤاخذه. کسی که بخواد از ایرا وارد بشه ضعیفون جدن، ضعیف از جدن. خب یه دقیقه دو دقیقه وقت داریم. و از افو منهو، و از افو منهو می دونی چیه؟ دلیل مرحوم علامه. و از افو منهو، زمیر منهو رو بزنه به تأیید. آقا خیلی بی نهایت زیبا فرموده مرحوم شیخ. این و از افو منهو، رفتیم سراغ مطلب چندم؟ اول. و از افو منهو و ضعیف تر از اون تأیید، یعنی اون تأییده که ضعیفه، یه چیزی هم ضعیفه. چی؟ وهن و ارادت العموم، سست کردن علامه، یعنی علامه سست کرده. چی رو سست کرده؟ بگید ببینم رفقا چی رو سست کرده؟ تقدیر آثار را سست کردن علامه، اراده عموم را، ولی عموم نیست آثار، سست کردن علامه اراده عموم را. چجوری سست کرده که این سستش هم ضعیفه؟ به لزوم کسرت الازمار، به این که لازم می آید کسرت تقدیر. عرضم می رسید یا نه؟ این و قلتی بابش باب حالیته، یاد داشت کنید رفقایی، این باش بابا حالیت. و حال آن که قلت الازمار اولا، قلت ازمار اولاست، این اولا اولای تعیینیه طبق عقیده قدما، و اولای غیر تعیینیه طبق عقیده متأخر. و قلت الازمار اولا و بابا. مرحوم شیخ میگه در کلام علامه چند احتماله؟ سه احتمال. یک، و بابا کما ترا. مرحوم شیخ با این تعبیر نباید بفرماید، چون یه فوشی دارن میدن به علامه. و هوبه، این هوبه رو بزنید به وهم. و این سست کردن علامه کما ترا، یعنی همون جوریه که میبینی. رفقا میدونی کما ترا کی به کار میبرن؟ یعنی مطلب خیلی بدیهیه، مطلب که بدیهی شد چرا شما اشتباه میکنید؟ واقعه کما ترا و ان ذکره بعض الفهول، ضمیر خود رو بزنید به بند، اگرچه ذکر کرده است این سست کردن رو بعضی از فهول. تو تعلیقه نوشته لم نقف علیه، رفقایی که چاپ جامعه مدرسین دارن نوشته قواعد صفحه چنده؟ این یکی قواعد صفحه 403، من نمیدونم چرا اینو نوشتن لم نقف علیه و این ذکره و بعض الفهوم. این احتمال اول. احتمال دوم، ولعله گم نشید، گم نشید، این لعله او داره احتمال دوم میگه، ولعله و شاید این بعض الفهول اراد به ذالک قصد کرده است به این ذالک، ذالک رو بزنید قلت الازمار اولا، قصد کرده است به این قلت الازمار اولا. چی رو قصد کرده؟ ان المتیقن رفع المعاخذه، قدر متیقن رفع معاخذه است و رفع ما اداهو و برداشته شدن ما ادای معاخذه، یحتاج الى دلیل، احتیاج دارد به دلیل قطعی و دلیل قطعی منتفی است. و فیه ضمیر فی رو بزنید به یه خط، تمام شد دیگه. و فیه و در این اراده است، این ضمیر فی مخوره به اراده که از اراده فهمیده میشه. اگر مقصود علامه این باشه باطله. چرا باطله رفقا؟ مدعای علامه اینه که حدیث رفت ظهور داره در چی؟ رفع مؤاخذه. خب علامه داره قدر متیقن میگیره، میگه رفع مؤاخذه قدر متیقنه. تو چه دلیلی قدر متیقن میگیرن؟ معلوم علامه که ظهور داره، با قدر متیقن که ظهور درست نمیشه. این تو ذهنتون باشه، هیچی وقت با قدر متیقن ظهور درست نمیشه. و فیه و در این اراده است، احتمال دوم، انوشن انما یحسن الرجوع الیه، نیکو میباشد رو انما 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 فقط نیکو میباشد رجوع به قدر متیقن بعد از اعتراف به اجمال روایت. لا الا عطف است بر بعد الاعتراف. اینا رو بینیسید، حیفه این لإثبات عطف است بر بعد الاعتراف. یعنی نیکو نمی باشد رجوع کردن به قدر متیقن برای اثبات ظهور روایت در رفع مؤاخذه. یعنی اگر علامه میخواد اثبات کنه که این روایت ظهور در رفع مؤاخذه داره، نمیتونه از راه قدر متیقن پیش بیاد. لا این لا عرض کردن عطف است بر چیا؟ یعنی نیکو نیست رجوع کردن به قدر متیقن برای اثبات کردن ظهور روایت در رفع مؤاخذه. و صلی الله. رب ساعت من اینجا نشستم برای اشکالات.